أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. همونطوری که ملاحظه فرمودید قرآن کریم معارف و علوم را که طرح میکنه به همون برهان فکری اکتفا نمیکنه، بلکه اولا مطلب را با براهین عقلی حل میکنه، در مرحله دوم برای اینکه دست همگان به اون معارف برسد اون معارف برهانی شده را در قالب مسهل تبیین میکند تا اونها که اهل برهانند با این تمثیل مطلب را تأیید کنند و اونها که اهل برهان نیستند با این تمثیل مطلب را درک کنند. بعد از اینکه اون مطلب را با تمثیل تأیید فرمود، راه اعتقاد و ایمان به اون مطالب و معارف را هم بیان میکند و خطر بی ایمانی را هم گوشزد میکند و منشأ بی ایمانی را هم تحلیل می کند و راه علاجش را بیان می کند که در نتیجه قرآن می شود نور و هدایت. تنها یک کتاب علمی نیست که یک مسئله را با برهان حل کند و بس. در این عارف ملاحظه فرمودید اصول کلی دین را با برهان اثبات فرمود، شبهات منکران را نقل فرمود و اون چه که در خور این سوره بود حل کرد. بعد همه اون معارف را به صورت یک مثل تبیین کرد که همگان بهتر بفهمند. اونگاه عامل ایمان آوردن یک عده یا عدم ایمان عده دیگر را که حب دنیاست او را هم ذکر فرمود و خطر مسئله حب دنیا را هم گوشزد کرد. دوباره رفتن به سراغ مسئله نبوت. در پایان آیه محل بحث فرمود اینها فرحوا بالحیات دنیا که منشأ بی ایمانی دنیا زدگی است و مل حیات دنیا فی الاخرت الا متاع. دنیا را در برابر آخرت شما بخواهید بسنجید جز یک متاع هم چیزی دیگر به حساب نمی آید. در تفاسیر اهل سنت هست، شاید در جوامع روایی ما هم اگر این لفظ نباشد این مضمون باشد که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اگر کسی انگشتش را در دریا بگذارد چقدر از دریا استفاده می کند، یک نمی به دست او می رسد. این نم در برابر دریا همانند دنیا در برابر آخرت است. لذا فهمود و مل حیات و دنیا فل آخرت، یعنی دنیا در جنب آخرت جز متاع زودگذر چیزی دیگری نیست. پس اصلش به عنوان آزمایش است و ثانیاً این دنیا هم کم است هم گذرا. لذا فرمود و مل حیات و دنیا فل آخره، یعنی دنیا در جنب آخرت جز متاع و تمتع و بهره برداری زودگذر چیز دیگر نیست. اونگاه مسئله اصلی می پردازند و اون شبهه منکران وحی و رسالت است و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیتون ربه. در این سوره چند جا سخن از رسالت است و چند جا سخن از شبهات منکرین وحی و رسالت است و چند جا سخن از پیشنهاد اعجاز است. بعضی از قسمت ها قبلا گذشت، بحث شد در همین سوره رعد آیه هفتم که بحثش گذشت مبسوطا و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. انما انت منذر ولكل قوم هاد. باز بعدن هم در آیه 38 به همین سوره رب خواهد آمد که به ما کان لرسول ان یأتی به آیت الا به اذن الله لکل اجل کتاب. باز در پایان همین سوره رب آمده که به یقول الذین کفروا لست مرسلا. سخن اونها این است که تو پیامبر نیستی. منکرین گاهی می گفتن انسان نمیتواند حامل وحی و رسالت باشد، فرشته است که میتواند رسول باشد. این در سوره انعام و دیگر سور مطرح. گاهی پیشنهاد معجزه میدادند، میگفتند فرون معجزه را برای ما حاضر کن و ماننده. درباره این طرح اعجاز گاهی به خود پیامبر میگفتند برای ما آیتی بیار، گاهی میگفتن اگر او پیامبر هست چرا خدا او را با معجزه تأیید نمی کند، گاهی میگفتن فلیأتنا به آیتن کما ارسل الاولون، یعنی این شخص که داعی نبوت دارد یک معجزه‌ای همانند معجزات انبیای پیشین برای ما بیاورد، که فعل را به پیامبر نسبت میدادند. میگفتن فلیأتنا، یعنی این پیامبر، به آیتن کما ارسل الاولون، همانطوری که انبیای پیشین با معجزات آمدن نظیر عصای موسی و مانند آن، این پیامبر هم مانند اونها معجزات بیاورد. گاهی فعل را به خدای سبحان نسبت میدادن، میگفتن اگر این شخص پیامبر است چرا از طرف خدای سبحان بر او آیت یا آیاتی نازل نمیشود، لولا اون زل علیه آیت من ربه. نمی گفتن تو بیار، می گفتن چرا بر تو نازل نمی شود. یک سلسله جوابهای مشترک دارد این پیشنهادها و یک سلسله جوابهای خاص. اونجا که به خود پیامبر پیشنهاد می دهند که تو معجزه بیار، خدا یا مستقیماً به پیامبر می فرماید یا به پیامبر می فرماید تو در جواب اونها بگو که من اون قدرت را از پیش خود ندارم که هر لحظه شما یه پیشنهاد بدید من در عالم اثر کنم. پیشنهاد دادید من کوها را کنار ببرم، پیشنهاد دادید من دشت و پره از چشمه کنم، پیشنهاد دادید مرده ها را زنده کنم. هر روز یه پیشنهاد میدید منم به خواسته شما در نظام اثر کنم. من عبدی از عباد خدای سبحانم که به اذن او کار بکنم. این یک جواب. این جواب را گاهی خدا به پیامبر میفرماید تو به اینها بگو، گاهی مستقیما خدا سبحان به پیامبر میفرماید که انما انت منذر ولکل قومها، تو کارت انذار است، تو کارت این نیست که هر روز اونها پیشنهاد جدید بدن تو هم در نظام اثر بذاری. گاهی میفرماید به این که اینها بهانه میگیرن، اگر معجزه میخواهن این کتاب الله معجزه است. ما که تحدی کردیم گفتیم این کتاب الله معجزه است، یک انسان درس نخونده کتابی اینچنین آورد، شما همه درس خونده های عالم را جمع کنید یک سوره مثل این بیارید، این که معجزه است. مگر معجزه آن نیست که توان فرسا باشد در حد طبیعت و عادت. این کتاب را یک امی آورد، شما همه دانشمندان جن و انس را به مظاهره و کمک فرا بخوانید و یک سوره کوچک مثل این بیارید. لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا مثل هذا القران لا ياتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. این تحدی هم اکنونم هست، نه تنها تحدی به اصل قرآن کرد فلیأتوا بحدیث مثله، و نه تنها تحدی به ده سوره کرد فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، بلکه در مرحله سوم نازل ترین تحدی اکتفا کرد فرمود فأتوا به صورت من مثله، اگر کتابی مثل قرآن، اگر ده سوره مثل سور قرآن مقدورتون نیست لاغل یک سوره مانند سور قرآن بیارید و همه جن و انس را جمع کنید، این میشه معجزه. اینها چون قرآن کریم را سبک شمردن به حساب معجزه نیاوردن، گفتن یه معجزه دیگری برامون بیار، مثل اینکه عصا را اژدها بکن و مانند. با اینکه این گونه از معجزات هم فراوان بود، اونطوری که در نهج البلاغه در خطبه قاصعه ملاحظه می‌فرمایید که مفصل‌ترین خطبه نهج است، اونجا حضرت امیر سلام الله علیه می‌فرماید که اینا پیشنهاد دادن این درخت را از جا بکن به حضور خودت بیار، ما ایمان میاریم. حضرت می‌فرماید که به دستور رسول خدا این درخت از جا با ریشه کنده شد، آمد شاخه ها رو دو شما قرار گرفت و اینها ایمان نیاوردن. اینا گفتن به اینکه این درخت رو دو نیم بکن، یک نیم از این درخت اینجا بماند، نیمی به جای اول برگردد، ما ایمان میاریم. رسول خدا این کار را کرد، باز اینها ایمان نیاوردن. بار سوم پیشنهاد دادن که این نیم دوم به نیم اول ملحق بشود، کما کان به جای اولیش برگردد. حضرت فرمود من شاهد بودم که پیامبر این کار را کرد، اونم ایمان نیاوردن. این سه تا معجزه را در خطبه قاصعه نهج البلاغه حضرت امیر فرمود من شاهد بودم. اینها معجزات این چینی فراوان می‌دیدند، منتها منشأ ایمان نیاوردن را این آیه مطرح می‌کند. این آیه می‌فرماید معجزه اتمام حجت است نه عامل ایمان. معجزه لیهلک من هلک عن بینتن و یحیی من حی عن بینتن است. معجزه که باعث نمی‌شود کسی ایمان بیاورد، معجزه زمینه را فراهم می‌کند. ایمان آوردن یک نور درونی است که انسان باید از اون نور درونی مدد بگیره. چگونه می‌شود انسان ایمان می‌آورد و چگونه می‌شود انسان ایمان نمی‌آورد؟ هدایت و ضلالت به دست کیست؟ چجور می شود که معجزه در بعضی اثر می گذارد در بعضی اثر نمی گذارد؟ در این کریمه فرمو و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. کفار می گویند چرا یک معجزه بر پیامبر نازل نشده نظیر اون چی که بر انبیاء پیشین نازل می شود. قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من انا. اون مسئله را قبلا جواب دادم در آیه 7 همین سوره گذشت که و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. جواب اینه که انما انت منذر ولکل قومها. تو که برای این مبعوث نشدی هر روز این نظام را عوض کنی، که تو برای بیم دادن و تبشیر و انذار مبعوث شدی. جا به جا کردن این نظام به اذن الله است و به قدرت حق. چه این که باز در آیه 38 به همین سوره رعد که مربوط به اعجاز هست فرمود و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله. اگر پیامبر معجزه‌ای می آورد به اذن الله هم. نه این که هر پیشنهادی هر روز شما ترکلید و انجام بده. لکل عجل این کتاب، هر چیزی برای خود یک نظم و قراری. اما در این کریمه می فرماید معجزه که انسان رو مؤمن نمی کند، معجزه حجت خدا را تمام میکنه. معذرتن الی ربکم است. هدایت و ضلالت عامل دیگری داره. فرمود قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من انا. در بحث های قبل در باب هدایت اونجا گذشت که هدایت دو قسم است، یک هدایت تشریعی و ابتدایی و یک هدایت تأییدی و ادامه‌ای. هدایت تشریعی برای همه بشر خدای سبحان مقرر فرمود، فرمود ما رسول را به عنوان رحمتا للعالمین فرستادیم، تمام بشر را با این امور و معارف آشنا کردیم. انا هدیناه السبیل. انسان، هر انسانی باشد، در هر شرایطی باشد، خدای سبحان او را به هدایت تشریعی هدایت میکند، یعنی راه نشون میدهد. انا هدیناه السبیل، همه را هدایت کرده است، یعنی راهنمایی کرده است. فرمود انا هدیناه النجدین، انا هدیناه السبیل. کار خدای سبحان راهنمایی و ارائه طریق است که تمام انسانها را با این راهنمایی و ارائه طریق هدایت میکند، راه مستقیم را بیان میکند، عقل و وحی را به کمک او اعزام میکند، خطر انحراف را هم بیان میکند. همه این قسمت ها را به طور وضوح تشریح میکند که هیچ کس نگوید امر بر ما پوشیده است. این هدایت همگانی است که حجت خدا بر همه تمام است و احدی عند الله معذور نیست. اگر انسان این دو راه را خدای سبحان برای او تعیین کرد، همود انا هدیناه السبیل، اما شاکرن به اما کفورا، او آزاد است. و هدیناه النجدین، نجد خیر و نجد شر، راه سعادت و راه شقاوت، همه و همه را بیان کردیم. اگر انسان به سوء اختیار خودش راه حق را پشت سر گذاشت و راه باطل را در پیش گرفت، خدای سبحان به او مهلت میده بلکه توبه کند و برگرد. اگر این راه باطل را ادامه داد و از مرز توبه و انابه گذشت، دیگر خدای سبحان اون توفیق بازگشت را نصیبش نمی کند، دیگر موعظه و هدایت در او اثر نمی کند، اون نعمت توفیق را از او می کند. ولی اگر انسانی به حسن اختیار خودش راه حق و خیر را طی کرد، یعنی به این هدایت تشریعی احترام گذاشت، خدای سبحان او را به عنوان ایصال به مطلوب در بین راه کمک میکند، وسائل هدایت او را بیش از پیش فراهم میکند، حق را که روشن است بر او روشنتر میکند، موانع را از جلوی راه او بر میدارد، کوشش ها و کشش ها در او اضافه میکند، علاقه او را به خودش بیشتر میکند و ای را به مقصد میرساند. این میشود هدایت پاداشی. نتیجه این که یک هدایت است، هدایت تشریعی و ابتدایی، اون برای همه انسان هاست. خدا هیچ انسانی را از هدایت ابتدایی محروم نکرد و این هدایت ابتدایی ضلالت نیست. خدا احدی را بدون گمراه نمی‌کند. هدایت ابتدایی مقابل ندارد که در مقابل هدایت ابتدایی ضلالت ابتدایی باشد. یعنی بدون خدای سبحان کسی را گمراه کند این چیلی، زیرا او حق میگوید فالحقو والحق اقول، خدایی که این چنین است و کفا بربک هادیان و نصیرا، ممکن نیست بدون کسی را گمراه کند. پس هدایت ابتدایی همگانی و احدی از این هدایت ابتدایی مستثنا نیست که خدا او را هدایت نکرده باشد و این هدایت ابتدایی مقابل ندارد که ضلالت ابتدایی مقابل این هدایت باشد که خدای سبحان بدون کسی را گمراه بکند، این چنین است. و اما کسی که راه را انتخاب کرد، حالا یا راه بد یا راه خوب، و هدیناه النجدین، اگر راه را انتخاب کرد، در بین راه هم هدایت پاداشی هست هم اذلال کیفری، یعنی خدای سبحان انسان مهتدی و اهل طریق را پاداشی میدهد به نام هدایت تکوینی و ایصال مطلوب، و انسان بی راه رو را کیفری میچشاند به نام اذلال کیفری، نه اذلال بدوی. بیان زاله، اگر کسی به سوء اختیار خودش عقل را از درون خاموش کرد، وحی را از بیرون ندید، ان لله علی الناس حجتین، این دو حجت را کنار گذاشت، به سوء اختیار خودش راه فساد را طی کرد، اوائل خدای سبحان مهلت میدهد که توبه و انابه نصیب او بشود، علل و عوامل بازگشت را هم برای او فراهم می کند. اگر از توبه و انابه هم گذشت، اگر به عوامل بازگشت هم پشت پا زد، از اون به بعد است که خدا دلش رو مهر می کند و دیگر چیزی در این دل اثر نمی کند. از اون به بعد است که ختم الله علی قلوبهم، دیگر حرف در دل اینا اثر نمی کند. نمی شود اون عقاید باطل رو به شبهات رو از دل اینا بیرون آورد، نمی شود علوم و معارف را در دل اینا وارد کرد، زیرا اگر دل ختم شد و مهر شد، نه اون شبهات باطل بیرون می آید، نه اون معارف حق درون می رود. این مال بیمرا هست به نام ازلال کیفری. خدای سبحان آدمی که عقل درون وحی بیرون هر دو را نادیده گرفت و تلاش های عقل و وحی را کنار زد و به سوء اختیار زمامش را به دست شهوت و غضب داد و خدای سبحان مهلت توبه و انابه به او داد، او از این مهلت هم استفاده نکرد و متنبه نشد. از اون به بعد خدا می فرماید فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، یعنی فلما من حرفوا، وقتی زیغ و انحراف در دلشون جا کرد، خدا توفیق را از دل اینها گرفت، اینها را به حال خود رها کرد. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، چون فی قلوبهم مرض بود فزادهم الله مرضا، بیماری جهل و دیگر بیماری ها در دلها بود. خدای سبحان قرآن را نازل کرد، این قرآن شفاء لما فی الصدور، جهل، شک، اشکال، انتقاد به معارف الهی همه و همه امراض قلب است. وحی آسمانی شفا بخش همه این اشکالات است. در مسائل عملی اون تکبر، اون حسادت، اون حمیت، اون تعصب و دیگر فسادهای اخلاقی این امراض ما فی الصدور است. تهذیب و تزکیه شفا اون ما فی الصدور است. هم رو مسائل علمی قرآن شفا اون ما فی الصدور، هم رو مسائل تهذیب و تزکیه قرآن شفا اون ما فی الصدور، هم جهل را درمان می کند بل علم، هم کفر را درمان می کند بل ایمان، هم فسق را معالجه می کند بل عدل. همه این بیماری های قلبی را او درمان می کند. اگر کسی با داشتن همه این علل درمان بر بیماریش ادامه داد، اونگاه هست که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضون. اون را هم بیان می‌فرماید که من کی را می‌خواهم و کی را نمی‌خواهم. او را در همین آیه بیان می‌فرماید. بله، این بیماری که می‌دهد، این هم قبلا بحث شد. خدای سبحان نه مرض می‌دهد نه مرض را می‌افزاید، بلکه بهترین و شیرین ترین و سالم ترین غذاها را به این مریض ها میدهند. اونها در برابر این عکس العمل نشون میدهند مرضشون بیشتر میشود. بیان ذلک این است: اگر یک کسی به ضعف دستگاه گوارش و زخم معده و مانند اون مبتلا باشد، شما اگر بخواهید بر بیماری او بیفزایی، وقتی بهترین گلابی و شیرین ترین سیب را به او میدید، هرچه درشتر و پرآبتر و شیرینتر باشد مرضش بیشتر میشه. این نقص این گلابی نیست، این سوء هاضمه دارد و زخم معده دارد. چیزی به نام مرض از بالا نمی آید، آیات الهی را عرضه می کنند. این شخصی که در برابر آیات الهی عکس العمل حاد نشون می دهد، بیماریش بیشتر می شود. خدای سبحان لیله قدر را که خیر من الف شهر است مقرر کرده، میفرماید در این شب برگردید عبادت کنید. همون انسان تیره در این شب سفره گناه پهن میکند. این لیله قدر برای او باعث مرض اضافه مرض شد، بلا خدای سبحان که تا اون اینها نفرستاد که. همین شخص کافر بیماریش در شب قدر بدتر شد، اون شخص فاسق بیماری او در شب و روز جمعه بیشتر می شود. همون شخص کافر و فاسق اهانتی که به کتاب الله می کند، مرض او افزوده می شود. یک انسانی که تازه از اتاق عمل آمده رو تخت، چه پزشک جراح گفته بود به او آب نرسانی، آتش او آتش کاذب است. اگر شما یک قدح آب چشمه و آب زلال به او دادید، آب بد است یا او چون مریض است در برابر این آب نمیتواند جذب کند
و فربه بشود عکس العمل نشون میدهد به بیماریش افزوده میشود. همین قرآن عامل مرض است. همود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآن مرض رو اضافه میکند،
نه
چیزی دیگری.
همین قرآن است که انسان را نور میدهد و همین قرآن است که انسان را گمراه میکند. مثل اینکه همون گلابی است که انسان را تقویت میکند و همون گلابی است که انسان را تضعیف میکند. این مربوط به ضعف و مرض خود شخص است. هیچ شبی در ایام سال برای انسان گناهکار بدتر از شب قدر نیست، زیرا گناه در شب قدر با گناه شبهای دیگر که یکسان نیست. این تقصیر شب قدر نیست، تقصیر این شخصی است که فی قلبهی مرضونه. دو جور مرض نیست. انسان اگر در برابر این نور خود را تطبیق داد و استفاده کرد پیش می رود، و اگر نتوانست در برابر این نور خود را تطبیق بدهد همین نور چشمش رو می زند. تقصیر نور نیست، مربوط به ضعف باصره اوست. لذا دو چیز را ذکر نفرمود. بله دیگه، فرمود فلما زاغو زیغ یعنی انحراف، یعنی فلما من حرفو ازاغ الله قلوبهم، یعنی دیگه اون هدایت به نور را به اینها نمیداد، اینها را به حال خودشون رها. در اونجا طوری که مرحوم صدوق رضوان الله علیه یک ضلع این حدیث را نقل میکند و از امام علیه السلام توضیح میخواهد، میفرماید به این که خدای سبحان میداند این بچه که در رحم مادر هست، این در آینده با حسن اختیار خودش به عقل و وحی اعتنا میگذارد و سعید میشود. یا خدای سبحان میداند که اون شخص که در بطن مادر هست وقتی به دنیا آمده به سوی اختیار خودش عقل و شر را پشت پا میزند به شقی میشود. نه اینکه به شقی گفتن شقی باش راه هدایتت بسته است، به سعید گفتن سعید باش راه شقاوتت بسته است. ان الله سبحانه و تعالی یعلم، که این شخص بعد از اینکه به دنیا آمد با اختیارش سعید میشود یا این شخص با اختیار خود شقی میشود. حالا در همین آیه ملازم فرمایید، در این آیه فرمود معجزه باعث هدایت نیست، که اگر معجزه آمد یقینا اینا هدایت بشوند، زمینه هست، حجت خداست، ولی هدایت و اضلال به دست خداست. خدا هر کرا بخواهد هدایت میکند و هر کرا بخواهد گمراه میکند. و همین مطلب را هم در این آیه بیان فرمود هم در سوره بقره، که اراده خدا جزاف نیست که هر کرا بخواهد بی حساب هدایت کند و هر کرا بخواهد بی حساب گمراه کند. خب کرا میخواهد؟ فرمود یذل من یشاء و یهدی من یشاء. آیا معین کرد که اونها کیانند یا معین نکرد؟ همینطور فرمود هر کرا بخواهد هدایت میکند و هر کرا بخواهد گمراه میکند، یا معین فرمود که کیا را میخواهد هدایت کند و کیا را میخواهد گمراه کند. در سوره بقره راجب زلالت فرمود، در این آیه سوره رد راجب هدایت فرمود. در این آیه محل بحث فرمود بین که قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من اناب. پس مطلق نیست که تبیین نشده باشد، هر کرا خدا بخواهد بی حساب هدایت میکند یا نه یهدی الیه گروه خاص را. در اینجا فرمود یهدی الیه گروه خاص را، کیها را؟ یهدی الیه من انابه، کسی که انابه کرد. انابه هم قبلا به عرضتون رسید که یا اجوف واویس یا یایی، یا از باب ناب ینوبوست یا از باب ناب ینیبو. اگر از ناب ینوبو باشد، کسی که چندین نوبت به خدا برمیگردد، پشت سر هم نوبت میگیرد، در رحمت خدا را در قلباب میکند، این انسان را میگوین منیب، این حالت را میگوین انابه. پشت سر هم نوبت میگیرد، یا نه عجبف یاییست نابه یعنی بو یعنی انقطع ینقطع او، انابه یعنی انقطاع الالله، منیبین یعنی منقطعین الالله. این همون مناجات شعبانیه را تبیین میکند که حبلی کمال الانقطاع الیک، منیب میشود منقطع الالله. اگر کسی منیب شد و منقطع الالله شد، خدا اون هدایت پاداشی را نصیبش میکند، حالا دستش را میگیرد به مقصد میرساند. کارها برای او سهل، هیچ کاری را به عنوان اینکه برایم سخت است روبرو نمیشود. موانع را خدای سبحانی که پس از دیگر از پیش راش بر میدارد و علل پذیرش را یک پس از دیگری برای او روشنتر میکند تا دستش را گرفته به مقصد برساند. این هدایت پاداشی است که مال منیبین است و نوبت گیرنده ها. پس اگر فرمود یهدی من یشا، در جای دیگر فرمود هر کرا خدا بخواهد هدایت میکند، اون هر کرا با این خصوصیات ذکر کرده، این هر کرا که نوبت گرفتند. مثل اینکه کسی بگوید هر کرا ما بخواهیم این کتاب را به او میدهیم، بعد بگوید هر که قبلا نوبت گرفت ما این کتاب را به او میدهیم، معلوم میشود کتاب دادن رو حساب و نظم است نه بی حساب. درباره زلالت هم همینطور است. درباره زلالت اگر فرمود یذل من یشا، اینو در آیه 26 سوره بقره تبیین فرمود، و اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، فرمود یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا. خدا با این تمثیل و تبیین عده‌ای را گمراه میکند، عده‌ای را هدایت میکند. خب آیا این هدایت و اضلال خدای سبحان حساب شده است یا گزاف است؟ فرمود نه، حساب شده است. و ما یزل بهی الا الفاسقین، یعنی در هدایت ابتدایی ما همگان را هدایت کردیم، راهنمایی کردیم، انا هدیناه السبیل هدیناه النجدین و مانند. اگر کسی فسق ورزید، فسقه یعنی انحرف عن الطریق، اگر کسی به سوء اختیارش فسق ورزید و راه توبه و انابه را هم بست، نبز کتاب الله وراء ظهره، عقل را هم با شهوت خاموش کرد، این شخص می شود فاسق. اگر فاسق شد، خدای سبحان او را گمراه می کند. این اضلال کیفری است نه اضلال ابتدایی که بدون خدای سبحان کسی را گمراه کرده باشد. این چیه؟ بله، بچه ها با فطرت توحید آفریده می شوند و قبل از سن بلوغ تکلیفی ندارند. محیط خانواده اینها را به یهودیت یا مسیحیت می کشاند، ولی تلیعه عقل تلیعه تحقیق است. انسان نباید مقلد پدر و مادر باشد نه مقلد دیگران. اگر کسی دینش رو از مردم گرفت، مردم دیگر ای رو از دین بیرون میبرند. این هم در نهج البلاغه آمده، هم تو بیانات امام صادق سلام الله علیه، که شما دینتون رو عقل و وحی بگیرید نه تقلید این و آن. این شخص قبل از بلوغ تکلیفی ندارد، بعد البلوغ تلیعه تحقیق اوست. باید ببیند که دین آبا و اجداد دین تحقیقی است یا دین غیر تحقیقی. در این کریمه فرمود جز فاسقین، خدا کسی رو گمراه نمی کند. پس موضوع اذلال خدا فاسقین است. مثل اینکه شما بگویید این گلابی جز برای افرادی که زخم معده دارن برای کسی ضرر ندارد، فقط برای اونا ضرر دارد. ما هم گفتیم خودتون رو معالجه کنید، ما همیشه به شما سیب و گلابی میدیم و راه معالجه هم میدیم. کار خدای سبحان جز فرستادن نور چیز دیگر نیست. اینطور نیست که از یک راه دیگری خدای سبحان آدم رو گمراه بکنه، نه، همین نوره. کسی که در برابر این رو میتواند هضم بکند، این رو غذای روحی قرار بدهد که فلینظر الانسان الی طعامه را امام ششم سلام الله علیه تطبیق فرمود الی علمه الذی یأخذه عن من یأخذه، که منظور قضای فکر است. اگر این طعام الهی نازل شده است، کسی توانست با این طعام فربه بشود که نمو میکند، اگر نه باید خودشو معالجه کند. ما قضای دیگری غیر از این نداریم. به پیامبر گفتن به این که اعتم به قرآن غیر هازا او بدل، یا کتاب دیگر بیار، یا اگر حمیله ای رو عوض بکن، کم و زیاد بکن. فرمود به این که حرف من نیست من کم و زیاد بکنم دید. ما یکونو لیعن ابدله من تلقای نفسی، من که حق عوض کردن ندارم دید. من چی رو عوض بکنم؟ غیر از این هم که برنامه دیگر نیست. غذاهایی که خدای سبحان نازل میکند آیات از روح کم، همین سیب و گلابی است غذای هر روز آدمه. اگر کسی زخم به این داشت، چاره جز این نیست که خود شما آلوده کنه. مثل اینکه سیب و گلابی بدید و آب چشمم بدید. یک کسی تازه از اتاق عمل آمده، میگن یه قطره آب بهش بدید ضرر داره، و کسی که زخم به این دارد این سیب و گلابی براش بده. شما جز آب زلال و جز میوه شیرین چیز دیگر ندادید. همین قرآن است که مرض را اضافه میکنند. همین قرآنی که بنو نزدو من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، همین قرآن است که ولا یزید الظالمین الا خسارا. موضوع ظالمینه در آیه سوره بقره، موضوع فاسقینه. موضوع با قبلا باشه تا حکم داده باشه. و ما یزل بهی الا الفاسقین. بله، علی حال ممکن است که این عم همون مادر باشد، مادر طبیعی. عم ممکن است به معنای دنیا باشد، عم ممکن است به معنای مرکز مهم باشد، اما بطن العم را نمیگن، تعبیر بطن عم نمی کنن. هر یک از اینها باشد، راهش همان است که به عرض رسید. بیانی که امام سلام الله علیه در توجیه یک قسمت از این حدیث شریف دارد اینه که خدای سبحان میداند این شخص با حسن اختیار خودش چه میکند، اون شخص با سوء اختیار خودش چه میکند. بنابراین اگر در این کریم فرمود خدا هر کرا بخواهد هدایت میکند، هر کرا بخواهد گمراه میکند، اون هر کرا با خصوصیاتش بیان کرده. این طور نیست که بفرماید هر کرا بخواهد هدایت میکند بدون بیان اوصاف او، هر کرا بخواهد گمراه میکند بدون بیان اوصافی. نه، فرمود هر کرا بخواهد هدایت میکند. کرا میخواهد یهدی الیه من انابه. هر کرا بخواهد گمراه میکند. کرا میخواهد و ما یهد و بهی الا. نه، منظور اینه که این اضلال اضلال کیفری، یعنی دیگر خدای سبحان توفیق را ازش گرفته، قابلیت روشون از دست داد، فیض از ناحیه خدای سبحان است. ولی وقتی که این شده شورزار، شده انسانی که فی قلبه مرض، دیگه لیاقت هدایت ندارد. خدای سبحان هم که میوه های خوب میفرستد، آب های زلال میفرستد. اگر خدا او را گمراه میکند، یعنی این تکلیف را بر او تحمیل کرده. او هر روز مرضش افزوده میشود، چون تا زنده است مکلف است و تا زنده است در برابر قرآن نیست. مثل که تا زنده است آب زرار میخورد و مردش افزوده میشود، تا زنده است این سیب و گلابی رو میخورد و مردش افزوده میشود. تا لیهله که من حلکه اندنگه. خدای سبحان که کسی را گمراه میکند، ابتداعاً کسی را گمراه نمیکند. موضوع ازلال فسق ایناست، یا موضوع ازدیاد مرض، مرض خود اوناست. در این کریمه حضر فرمود و ما یزلو بهی الا الفاسقین. پس موضوع قبل از حکم محفوظه. اینهایی که فسقو به سوء اختیار خودشون، از نعمت هدایت به معنای ایصال و مطلوب محرومه. همینها را هم خدا هدایت میکنه هر روز، هم انبیا هم عقل، هر روز اینها را خدا هدایت میکنه. همه کفار و منافقین و فاسقین را هر روز به هر لحظه خدا داره هدایت میکند، اما هدایت اتباعی، هدایت تشریعی، هر روز داره هدایت میکند. اما اون هدایتی که دستش رو بگیرد به مقصد برساند، به معنای ایثار مطلوب، موانع رو جلو سرش بردارد، او رو نصیب این نمیکند. بسیاری از موارد است که انسان میخواد یک کاری بکند که اگر اونجا برود برای او خطر دارد. خدای سبحان یک کسی را راهنمایی میکند که با اون شخص رو مسئله در موبوتا 10 دقیقه اونجا معطل بکن که اون حادثه به سرش نیاید. هزارها این گونه خیرات هر روز داده است. نه، او اگر ظلم به ناس کرده باشد توفیق توبه انجینی پیدا نمی کند، مگر اینکه با اون توبه حق و ناس را هم مثل حق و ناس ترمیم کرده باشد. اگه ترمیم کرده باشد مثل یک بیمار سخت نیست که خدای سبحانه هم معالجه داد که در رحمت را دریده. توبه برای اینه که انسان همه این حقوق را سیها بکنند. اگر این کار را کرد شفا بکنند. الحمدلله.